بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بحث مناسبات حکم موضوع در این مباحث به عنوان یکی از ادله‌ای که تعمیم میداد حکم را، تسریع میداد حکم را بررسی کردیم، اما چون ملاحظه کردید که این مناسبات حکم موضوع یکی از کارکردهای آن تعمیم و تضییق حکم است، این یکی از کارکردهای آن هست، وگرنه مناسبات حکم موضوع یک قرینه عامه است که ده ها نقش را در دلیل ایفا میکنه. به عنوان یک قرینه عامه ظهورساز که دارای نقش ها و کارکردهای گوناگون در دلیل هست، باید اون را ارزیابی کرد و جای اون هم فراتر از تعمیم و تضییق حکم دانست. برخلاف مثل الغای خصوصیت و بعضی از چیزهای دیگه که وضع شده بود و جایگاه اون، کارکرد اون تعمیم و یا حد اکثر بعضی از اون چیزهای قبلی تضییق حکم بود، اما در مناسبات حکم موضوع می‌دیدیم هم کارکرد تعمیم هست، هم کارکرد تضییق، هم کارکرد تبدیل و کارکردهای متفاوتی داره. این یک بحث بود که این کارکردها را برشمردیم و ملاحظه کردیم. در همین مبحث وارد یک بخش دیگری شدیم که عبارت بود از تأثیری که حالا اون تقسیمی که اینجا عرض کردیم و مفصل بحث شد دیگه، در این که این تغییری که مناسبات و حکم موضوع ایجاد میکنه یا در مدار موضوع و متعلق و قیوده یا در مدار حکم، یا اینکه اصلا نه حکم سازه و حتی حالا جاهایی ممکنه نافی حکم باشه، حتی اونا اشاره نکردیم ممکنه اونجور چیزی هم مصداق داشته باشه. و این را تقسیماتش ملاحظه کردید، تقسیم خیلی مفصلی بود و ارزش بالایی هم داشت. اینم یک مبحث. پس ما یک مبحثمون انواع کارکردهای مناسبات و حکم موضوع به عنوان قرینه عامه در خطاب هست و مبحث دیگر موارد و جای این تأثیرات بود که جای این تأثیرات و موضع تأثیر هم گاهی موضوع و متعلق و قید مصداقاشو بیان کردیم، گاهی حکم مصداقهایی از اون بیان شد، گاهی هم حکم ساز یا نافی حکمه که اونم یکی دوتا مصداقه مثلا و مثالی براش داده شد. حالا برای نافی حکم مثال نزدیم ولی برای مثبت حکم مثال زدیم. اینم یک مبحث بود. یک مبحث و مطلب دیگری هم در ادامه مباحث مربوط مناسبات و حکم موضوع خوبه که اشاره بکنیم و اون مسئله این است که این تناسب و توازن یا قوارض بودن که روح این قرینه مناسبات و حکم موضوع هست میان چی و چیست؟ چون این تناسبه که میاد تعمیم میده، تضییق میکنه یا تغییر و تبدیل ایجاد میکنه. روح تناسبم این بود که اینا را که با هم میسنجیدید، این دو چیز را که با هم میسنجیدید، حکم موضوع را که با هم میسنجیدید، میدید تناسبش اینه که تعاون و علال بر و تقوا یعنی مستحبه اون کارهای خیر و نیک تعاون بکنی. این تناسب این بر و تقوا اقتضا میکرد که این تعاون و استحباب باشه، وجوب نباشه. تناسب اتقوا الله مستطعتم اقتضا میکرد که این اتق الله وجوبی نباشه، استحبابی باشه. تناسب آیه شریفه که میفرماد که اگر مریض بود لازم نیست روزه بگیره، اینه که مریضی خصوصیتی نداره. تناسب این رفع وجوب صیام اقتضا میکرد که مریضی خصوصیتی نداره، هر چیزی که موجب حرج یا ضرری باشه در واقع رافع وجوب صیامه. اینا این تناسب هایی بود که در خطاب وجود داشت و ظهور را تغییر میداد و میشد قرینه برای تغییر یک ظهوری. حالا این ظهور اصالت الحقیقه بود، اصالت و نمیدونم چی بود اصالت الاطلاق بود و امثال اینها، هر چی بود تغییر میداد، این تناسب اون ظهور را تغییر میداد. حالا مطلبی که الان میخوام عرض بکنیم اینه که این تناسب میان چی و چی، بخیر این نقطه اصلی این قرینه عامه، اون در واقع عرض شود که تناسبیه که دیده میشه. این تناسب روح و ریشش اینه که دو چیز رو با هم مقایسه میکنه و پایه این تناسب هم یکی از این هاست. یعنی یه قوتی ظهوری در یکی از این هاست که میاد دیگری را هم با متناسب با او تغییر میده. ببینید اتق الله به عنوان امر یعنی واجبه، ولی وقتی میاد قید بهش میخوره مستطعتم، این مستطعتم یه ظهور خوب و قوی داره که میاد اون را تغییر میده. بنابراین مطلبی که اینجا میخوایم عرض بکنیم این است که در قرینه مناسبات حکم موضوع یا تناسب حکم موضوع، درسته که دو چیز با هم سنجیده میشه و یک ظهور اولیه تغییر پیدا میکنه، اما یه مقدار دقیق تر که بشیم در واقع، خوب دقت کنید، در واقع مبدأ و مبنای این تناسب یه ظهور قوی است که در یکی از این اطراف وجود داره و اون میاد بر دیگری غالب میشه. این بزنگاه کار اینجا اینه. همه این مثال هایی که شما ملاحظه کردید اگر دقت بکنید به همین نکته میرسید که در بخش زیادی از اینها از شود که یک طرف این تناسب که یک امر متضایفینی هست از یه ظهور قوی برخورداره که وقتی که ظهور قوی اون رو کسی ببینه و تو بافت جمله بیاره، اون وقت یه لنگه دیگر جمله، یه طرف دیگر این تناسب رو تغییر میده. این یه نوعه که خیلی جاها از همین قبیله. در مناسبات و حکم موضوع بسیاری از موارد اینطوره که این حکم و موضوع، این دو طرف این که در این ترازو قرار گرفتن، میگیم با هم که بسنجیم باید بگیم که یعنی اینطوری و از اون ظهور اولیه دست برداریم، یا حتی ظهور اولیه رو با این تقویت بکنیم، گاهی تقویت میکرد گاهی تغییر میداد. بخش زیادی از این موارد تناسب حکم موضوع رو که دقت بکنیم میبینیم که علتش اینه که یکی از این دو طرف از یک قوتی برخورداره که میاد غالب بر ظهور در اون ظهوری که در طرف دیگه است میشه. این مبناش میشه قوت ظهور و اقواییت ظهور در یکی از این دو طرف تناسب، و نهایتاً اون وقت میگیم که تو اینا رو که با هم ببینیم اینجوری معنا میکنیم، اینجوری معنا میکنیم، یعنی قوت این بر اون مقدم میشه. اتق الله اگر تنهایی بود مثل همه عوامر میگفتیم ظهور در بعث الزامی داره، ولی وقتی که میگه مستطعتم یه دفعه فرو میریزه. این این مناسبت و حکم موضوعه، ولی مناسبت روحش اینه که این عرض شود که طرفی که اینجا قرار داره در نقطه مقابل اون ظهور اولیه یک اقوائیت ظهور داره و همین موجب میشه که اون رو تغییر بده. عرض شود که در همون رأیت و اسدن یرمی هم همینه دیگه، میگن رأیت و اسدن یرمی. اگر رأیت و اسدن بود اصالت و حقیقه میگفت که یعنی شیری را دیده. یرمی که میاد این قرینه اقوائیتی داره و ظهور اسد رو تغییر میده. همونجا هم ممکنه که کسی بیاد برعکسش کنه دا، بگه که یرمی در اینجا اسد، یعنی همون اسد یرمی رو یه جوری دیگه‌اش بکنه. همونجا امکان اینم هست، ولی تو ارتکاز عرفی این دومی اقوائیت ظهور داره و اونو تغییر میده. این حالا یه بحث باز ریشه دارتر دیگری است، یعنی در همه اون مواردی که شما یه قرینه بر مجاز یا بر مثلا تقیید یا بر تخصیص و امثال اینها دارید، در همه اون موارد عقلا ممکنه شما بگید نه این قرینه مجاز نیست، اون همونی که خودش قرینه است رو شما یه جوری معنا بکنید که با حمل بر اون معنای اون طرف دیگر بر معنای حقیقی سازگار باشه. مثلا در رأیت و اسدن یرمی بگید که نه اسد یعنی همون شیر، یرمی مثلا یه معنای مجازی براش پیدا بکنی، حمله کرد مثلا. این نکته خیلی نکته مهمی است. اینطور نیست که در اون مواردی که قرینه مجاز و یا تخصیص یا تقیید داریم همچین یه وحی منزل و یا یک امر قطعی در کار باشه که بگه که این بر اون مقدمه. در همه اون موارد یک توجیه معکوس هم میشود کرد، حتی در اونجایی که مقیده میگه که اکرم العالم، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب ممکنه بگیم لا تکرم العالم الفاسق را یعنی بگیم که ثوابش کمتره، توجه کردید؟ ثوابش کمتره یا کراهت مثلا اینجوری داره، ولی نه ما میگیم لا تکرم العالم الفاسق، ظهور در چیزشو میگیریم، در حرمتشو میگیریم و مقدمه بر اون میداریم. از این جهته که در تقدم قرائن که میاد ظهورات اولیه مثل حقیقت و اینها رو مقدم میداره، مبنا اینه که عرف وقتی که اینا دوتا رو با هم میده به او، اینو قوی تر میدونه و با این قوی تر ظهور اون یکی رو تغییر میده. حالا این یه بحثیست که جای خودش دیگه، اینم خیلی جای بحث داره. حالا در مناسبات و حکم موضوع عرض کردیم که بسیاری از موارد قرینه مناسبات حکم موضوع از این قبیل است که در مقایسه این دوتا در یک بافت کلامی یکی اقتضا میکنه که ما از اون ظهور اولیه بریم به سمت یک ظهور ثانوی، و وقتی که دقت میکنیم میبینیم که یکی از اینها را عرف اقوا دید و با اون ظهور دیگری رو تغییر داد. اتقوا الله ما استطعتم، تا میبینه میگه ما استطعتم یعنی بالاخره تلاش بکن دیگه، الزامی نمیشه همه مراتبش باشه، پس اتقوا الله یعنی مستحبه، نه واجب. و یا سارعوا الی مغفرة من ربکم، این سرعت میگه یه ظهوری داره که جلوی اون الزام هیئت رو میگیره، یعنی مستحبه. یا لا اون اگر مریض بودید جناحی نیست که روزه نگیرید، میگه این مریضی یعنی به خاطر همون سختی و گرفتاری و مشقتشه، این را قوی تر میدونه و ظهور هر شبت که خطاب را تغییر میده. این یه بخشی از موارد که کم نیست از این قبیله، اما ممکنه یه جاهایی هم پیدا بشه که در واقع این عرض شود که ممکنه، حالا من الان مصداق خیلی واضحی نتونستم زیاد براش پیدا بکنم، ممکنه یه جایی هم پیدا بشه که بگیم نه این در واقع دوتا در این تبدیل ظهور نقش داشته باشن، یعنی اجتماع این دوتا وزنه در یک خطاب موجب بشه که این ظهور تغییر پیدا بکنه. این حالا من خیلی مثال واضحی هنوز نتونستم براش پیدا بکنم، اما غالبا از همون نوع اوله. یعنی ما وقتی میگیم مناسبات حکم موضوعیات چیزی را تغییر میده، مناسبات معناش روحش برمیگرده به این که یکی از این چیزایی که تو این خطابه از یک ظهور قوی برخورداری که دیگری رو تحت شعاع قرار میده، غالبا اینه. یعنی این دوتا که جمع شد در یک خطاب، یکی بر دیگری غالب میشه. این همون رأی تو اسدان یرمی هم همینه دیگه. وقت این که میگیم مناسبات، میگیم علتش اینه که یعنی در مقامی که اینا با هم جمع بشن، این یکی اون دیگری رو تغییر میده. پس مناسبات و مقوله تزایفی که در این قنیره به کار میره، علتش اینه که اینا دو سه چیز با هم هن. اما اونی که مبدأ تغییر ظهوره یا تعیین ظهوره، یکی از اونهاست که نقش مبدئیت و عاملیت داره در این که ظهور رو بسازه و ظهور رو تغییر بده یا تأکید بکنه و امثال اینها.
بله. این تعبیر مناسبات.
بله.
شاید بیشتر ذهن رو اون فضای دوم داره که این ادعای کلیه و طبعا احد طرفین باعث اون برداشت نبود، این نسبت بین این دو طرف.
بله.
فرض کنیم اون مثال روزه و مریض، ما مریض رو از جمله اگر بیاریم بیرون بدون لحاظ این که بکنم چه حکمی داره.
بله 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 بله، عرض کردم این درسته، اونو که قطعا اینطوره. یعنی مناسبات و حکم موضوع در زمینه اون و جایگاه اون وقتی است که اینا با هم دیده شده و تو یه بافت قرار گرفته، ولی تو یک بافت که قرار گرفته میگیم که جورای دیگه هم میشد تفسیر کرد. میخوام بگم یه نقطه مرکزی داره که اون اومده این بافت رو تعیین میکنه. به زنگاه عرض من اینه، یعنی مناسبات و حکم موضوع، حالا خوبه که فرمودید بازم توضیح بیشتری داده بشه، خوبه. ببینید وقتی میگیم مناسبات و حکم موضوع، معناش اینه که تو این بافت ما میگیم اتقوا الله ما استطعتم، یعنی حکم در واقع استحبابی برای پیمودن درجات راقیه تقوا است. این تو بافت اینطوره، به گونه ای که به قول ایشون اگر اتق الله این یکی نبود و اتق الله تنها بود، میگفتیم یعنی واجبه. همونطور که حالا استطاعت و اینها ممکنه در جای دیگری بیاد و مثلا یه معنا طور دیگه معنا بشه، تو این ترکیب ظهور میشه همینی که عرض کردیم، ظهور اولیه وجوبی نیست، ظهور ثانوی داره. این تا اینجا درست، مثلا یعنی تو بافت که قرار گرفت. و حالا بعد یه مطلب دیگری دارم که اینم را توضیح بیشتری میده، حالا اون را عرض میکنم بعد. منتها عرض من اینه که در این بافت اون نقطه اصلی که علت اصلی این در واقع این شکل‌گیری این ظهور خاصه، اون چیه؟ آیا صرف این دوتا در این دوتا در عرض هم در ساختن اون ظهور نقش دارن، یا اینکه نه مبدأ یکیه و یکی متأثره، یعنی یکی مؤثره یکی متأثره. ما عرضمون این نکته است. ما میگیم بله تو این بافت اتقوا الله ما استطعتم، اتقوه تو این بافت یعنی واجب نیست، مستحبه. اما تو این بافت چی مؤثره که این ظهور وجوب را به استحباب مبدل بکنه؟ میگیم این مستطعتمه، و دلیلش هم اینه که عرف اینو ظهور قوی تر میدونه.
غالبا یه ظهور در
و یه ظهور دست نمیخوره. در واقع غالبا در این مناسبات و موضوع دو تا ظهور مقابل همه، منتها تو این بافت عرف میگه این ظهور قوی تره، اینو بر اون مقدم میداره. ولذا همه این موارد نوعی با دقت عقلی که حساب بکنید در واقع تعارض دو تا ظهوره. اون وقت ما مناسبات و حکم موضوع میگه این قوی تره، ولذا اون رو باید با این شاغل سنجید و تنظیم کرد. یه جایی هم ما میگفتیم که نه، این ظهور یک طرف قوی تر نیست، مناسبات و حکم موضوع اونجا دیگه نیست، ولذا حالا میرم راه جمع آیه دیگه، یا تعارض میکنه یا راه جمع دیگری پیدا میکنی. بسیار بسیار اساسی این نکتهی که داریم عرض میکنیم، میگیم آقا جان مناسبات و حکم موضوع یعنی شکل گرفتن یک معنا و ظهور جدیدی متفاوت از حالت قبل و اصول اولیه در این بافتی که این خطاب صادر شد. این بافت و ترکیب موجب شده که این ظهور، یعنی ظرف ظهور جدیده، اما عامل این ظهور جدید یکی از این هاست که اون مؤثر اصلیه و تقدم اون و ازهریت اونه که موجب شده که اون دیگری به تبع اون تغییر پیدا بکنه. این نکته خیلی نکته مهمیه. و ضمن این که اشاره کردم در واقع ما در همه اون مواردی که قرینه میاد و ظهور اولیه رو تغییر میده، قصه از همین قراره، چیز جدیدی خیلی نیست. همه مواردی که شما دست از اصالت و ظهور اولی برمیدارید، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم دست برمیدارید، در همه اونها شما یک ظهور اقوایی در اون قرائن پیدا میکنید که میاد از اون ظهور اولیه و اصلی دست میشویید. منتها این مناسبات و حکم موضوع البته در جایی است که یه بافتی پیدا شده تو یه کلام و این تو این بافت واحدی که قرار گرفتن میگه معنا اون نیست که اول به ذهنت میاد اینه. منتها ریشه یابی که میکنیم میبینیم علتش اینه که این یکی از اینها کفه قوی تری داره، کفه این میچربه بر اون.
یه وقت هست که ما میگیم بافت سندش بین دو تا گزاره حکم
موضوع،
یه وقت هست که آدم احساس میکنه که
ترابافت
هست که ارتکازات و
پیشدانسته ها. حالا اونام هست، اونام جای خودش، بله حالا اونام قرائن ارتکازات و چیزا اینام وجود داره که گاهی اونا حالا کاملا جداست، گاهی همون سایه میافکنه بر این که مناسبات رو درست بکنه، ولی حالا اون داستان دیگه داره، اونام همینطوره. بله این حالا در همین بافتم که میگیم به یه شکلی پشت صحنه‌اش یه جور ارتکازات هم هستا، یه جور اون ارتکازات و قرائن لبی اونام کمک میده. بله؟ و اونا ممکنه باشه اونم یکیشه. این یک مطلب که در واقع میخوایم بگیم این مناسبات و حکم موضوع درسته و در این حال نهایی نیست. مناسبات حکم موضوع یعنی اینکه این بافت رو میبینه، اینا رو با هم میبینه و به این معنای ثانوی میرسه. ولی چرا به این معنای ثانوی میرسه؟ اینا دوتاشون چون جمع شدند معنا اون میشه؟ این غالبا اینطور نیست. من تو معلانم حس نکردم برای اینکه یه قسم دیگه ممکن آدم پیدا بکنه که بگه حتما پیدا میشه دا که دو تا جمله است جدا جدا معنا داره، حالا ما در یه جمله اینا رو جمع کردیم، ممکنه بگیم این اجتماعش موجب پیدایش این مفهوم معنای جدید شده. اما لااقل اینه که خیلی از این مصادیقی گفته شده از این قبیل نیست، از همون قبیل متعارفی است که عرض کردیم که اجتماع موجب این نشده. اجتماع مصداق ظهور و ظرف اون ظهور جدیده، اما اون چه که عامل این ظهور جدیده اون قرینه از هر و اقواست که همون عرصبت که مستطعتمه و چیزایی از این قبیل. این یک بحثه که اگر نگوییم همه موارد مناسبات و حکم موضوع از این قبیل است، لااقل بخش عمده‌ای از آن از این قبیله، و به عبارت دیگر مناسبات و حکم موضوع که میگیم گاهی از این نوع اول به شمار میاد که یک قرینه‌ای میاد اقواییت پیدا میکنه و بافت را شکل جدیدی بهش میده. گاهی هم هست که نه، ممکنه دوتا با هم اصلا اون هیئت اجتماعیشون مؤثره و دو طرف هم مؤثره، که این کمتر میشد و بایدم حالا مثال دقیق هم براش پیدا کرد. من حالا مجال پیدا نکردم که مثال دقیقی برای این قسم دوم پیدا بکنم.
در واقع مواظبت
عرفی برمیگرده، دایره اعتقادات عرفی یعنی تناسب نمیبینه میانه اون محمود، یا یعنی اینا رو که با هم میبینه میگه این ظهورش اقواست. ارتکازات که اصلا ببینید حالا این همه استزارات ما روی ارتکازاتیه، بله حالا اون چیز خاصی نیست. این یک مطلب. یک مطلب دیگری هم اینجا اشاره بکنیم و اون این که حالا قبل از اینکه این مطلب بگیم، تو اون بحثی که الان مطرح شد، اگر اون نوع دوم حالا مصداقی پیدا بکنیم و مثالی پیدا بکنیم، شما هم حالا تأملی داشته باشید اونو بعد عرض میکنیم، ولی غالب مصادیقش از همون نوع اول که عرض کردیم. مطلب بعدی در مناسبات حکم موضوع این است که این دو طرفی که با هم سنجیده میشه و یکی حالا طبق تحلیل ما میاد در تغییر ظهور در دیگری تأثیر میگذاره، اینم انواع و اقسامی داره. همینجور ما میگیم مناسبات حکم و موضوع، بلا این یک مثاله که اصطلاح شده و الا این انواع و اقسامی داره که من بعضیاش اشاره میکنم. یکی قسم واضحش همین مناسبات واقعا حکم و حکم و موضوع به معنای از سبب که دقیق موضوعه، این یه قسمه. یه وقتی هست که نه، دو طرف این مناسبات حکم و موضوع حکم و موضوع نیست اصلا، موضوع و متعلقه. چون وقتی میگه اکرم العالم، این وجوب اکرام رو که حالا از هیئت استفاده میکنید این جای خودش محفوظ، اما اکرام و عالم رو که توی یه بافت میارید یه مثلا مفهوم ممکنه جدیدی پیدا بکنه. یعنی تناسب اکرام و عالم گاهی میاد یک ظهوری میسازه که اینجا مناسبات حکم و موضوع نیست، مناسبات متعلق و موضوعه. یعنی اکرام و عالم رو که شما با هم بسنجید یه مفهومی میده، مثلا عالم به اکرام یا اکرام به عالم، اصلا کار به حکم نداری. این نوعه که خود موضوع متعلق و موضوع، اکرام متعلقه، عالم موضوعه. این دوتا رو که عرف با هم میبینه میگه که اکرام عالم مثلا یه چیزی، حالا یه نکته ازش در میاره. این یه نوعه. گاهی هست که نه، چون خطاب تشکیل میشه از حکم و متعلق و موضوع و قیود، عرض ما اینه که این تناسب تو این چهار محور انواع و اقسامی داره. این چهار محور تو خطاب وجود داره، حکم یعنی اون هیئت اکرم مثلا، متعلق که اکرامه، موضوع که عالمه، قیود هم ممکنه داشته باشه اذا کان عادلا مثلا. حداقل این چهار محور اصلی است که در یه خطاب ممکنه وجود داشته باشه. حالا گاهی دو تا محور بیشتر نداره، گاهی سه تا، گاهی هم چهار تا وجود داره. حد اکثرش بالاخره این چهار تاست دیگه، حکم و متعلق و موضوع و قیود و شرایط. حالا قیود و شرایط هم که میگیم با اون عرض عریضی که داره، مناسبات حکم و موضوع که میگیم، ما عرضمون اینه. بعد از اینکه ملاحظه کردید که در یه خطاب چهار رکن اصلی است، مناسبات حکم و موضوع و عرض شود که تناسب دو تا چیز با هم دیگه که مبدأ ظهور جدیدی میشه، این دو نوعه. گاهی دو طرف داره، که این دو طرف که داره عرض شود که میتونه دو طرف حکم و متعلق باشه، میتونه حکم و موضوع باشه، میتونه حکم و قیود باشه، میتواند دست حکم بره کنار، تناسب بین متعلق و موضوع باشه، تناسب بین متعلق و قیود باشه، میتونه متعلق بره کنار بشه موضوع، تناسب موضوع و قیود، و همینطور هفتش ده قسم میشه دیگه. در جایی که تو مناسبات دو طرف باشه، که حالا طبق تحلیل ما یکی اقباییت ظهور داره که دیگری رو تغییری میده، این دو طرف همیشه حکم و موضوع نیست. حتی اگر موضوع رو معنی عام بگیریم که شامل متعلق و قیودم بشه، نه، گاهی اصلا مناسبات متعلق و موضوعه، اصلا حکم در اون تغییری ایجاد نمیشه، اون اصلا کناره، ولی خود متعلق و موضوع هم دیگه را یک تعدیل میکنن. حالا الان بزنم اون بعد که تو این قسمها خیلی گاهی همون تأثیر اجتماع اونها در یه ظهور جدید گاهی اثر داره، که میگه این اکرام عالم، اگه اکرام مثلا کسی دیگه میگفتی یه جوری دیگه میشد، ولی این جمعش، اگه عالم جدا بود اکرامم جدا بود یه معنای دیگه داشت، ولی حالا که جمع شد یه معنای جدیدی متولد میشه. تو اینا حالا اون قسم دوم و نوع دوم مصداق پیدا میکنه. اینم یک مبحث که مناسبات و حکم موضوع یه عنوان کلی است، ولی اگه خوب بخواید بازش بکنید اقسام و انواعی داره، از جهت اینکه دو طرف این تناسب از این چهار محور چیا باشن. چهار محور داریم و تناسب بین دو تا تصور میشه، که صورش هم میشه 10 تا 12 تا، نمیدونم چند تا میشه، اینجوری چیز میشه دیگه. دو تای در 4 تا صورش 10 تا 12 تا میشه، که 10 تا 12 تا نه، کمتر میشه، میشه انواع اجتماع چهار عامل دو تایی در 4 تا عامل. این مناسبات و حکم موضوع معناش همه عام نیست، که همه این اقسام رو میگیره. حالا این یک قسم، یک قسم فراتر از دوتایی هم تصور میشه، گاهی که این ستا یا چارتا توی ترکیب معنای تازهی پیدا میکنه، که اگه دوتایی بود ستایی اینا بود اینجور پیدا نمیکرد. اینم خودش اقسام دیگری داره که فراتر از دوتا باشه، سه یا چهار تا از این چهار عامل باشه. اینم یک مطلب. بنابراین در خطاب ما چهار عنصر اصلی داریم: حکم، متعلق، موضوع و چهارم هم قیود و شرایط. مناسبات حکم موضوع اقسامیه، گاهیه که دو تاست از این چهار تا اقسام متعدد داره، گاهی سه تاست و گاهی هم ممکنه حتی چهار تا بشه، که ممکنه جایی مصداقی پیدا بکنه. اینم یک مطلب که به نظرم اهمیت داره، و اینو اگر تفکیکش، مصداقاش هم و مثالهاش هم تکثیر بشه، میتونه خیلی کمک بکنه در استظهارات ما و قاعده مند کردن این نوع مباحث.
گاهی
میشه اصلا حتی شما اکرام العالم رو ببر توی گزاره خبری. همون میبینه که
خدا من اون خبر و محمولی که روش بار میشه تناسب سازه، یعنی اینکه خبر مثلا نفی اکرام باشه.
بله حالا گاهی اینطوره، این میشه از اون جایی که سه عاملی میشه، سه رکن دخیل میشن، ولی واقعا متصور جایی که اصلا با قطع نظرانی که چه معمولی براش بیاد این ترکیب مثلا یه معنای تازهی پیدا میکنه، قابل تصوره. ولی حالا شما میگید که مثلا خیلی وقتا به نحوی سایه حکم هم وجود داره. حالا در هر صورت این مناسبات حکم موضوع که میگیم ما دایرش اوسعی از اینه، منطقه خب البته شاد اون دخالت حکم گستره بیشتری داشته باشه. این سه چهار تا مطلبی که در اینجا گفتیم، من تکرار میکنم که از میان همه مطالبی که گفتیم سه تا محور مهم بود. یکی تبیین اصلا اصل مناسبات حکم موضوع بود به عنوان یک قرینه عامه فراتر از بحث با توضیحاتی که دادیم، این یک مطلب. مطلب دوم این بود که مناسبات حکم موضوع اون چند نقش داره که ببخشید چند نقش داره که تو مطلب اوله که فراتر از بحث اینجا قرینه عامه با کارکردهای متنوع تعمیم و تزییق و تبدیل و تغییر و تأکید و امثال این هاست که 4-5 کارکرد برسته کردیم. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که دامنه این کاربست این مناسبات و حکم موضوع دامنه وسیعی است، از حیث اینکه گاهی تغییر در حکم، گاهی در عرض شود که موضوع، و گاهی هم حکم سازه، گاهی هم نافی حکمه. اینم یه بحث بود که در واقع متعلق و جایگاه این تغییر رو تبیین میکرد. مبحث سوم هم اینی بود که امروز عرض کردیم در مناسبات و حکم موضوع در که دو قسمه، گاهی که دقیق که میشیم میبینیم نقش اصلی رو یکی از این ظهورات قوی ایفا میکنه، گاهی هم هست ممکنه اون هیئت اجتماعی و ترکیبی مؤثر باشه. اینم یک مطلب بود. و مطلب چهارم هم این بود که این مناسبات و حکم موضوع که میگیم 4 رکن در دلیل داره و ممکنه که این تناسب در این 4 رکن بین 2 تا یا 3 تا یا 4 تا باشه، و اون 2 تا هم اقسامی داره، کما اینکه 3 و 4 هم اقسامی داره. یک مطلب دیگه هم باقی مونده که فردا بررسی کنیم.